بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنظرني بالهدى وألهمني التقوى. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم كما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللقاء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله. وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدية في شكوى بلية سلوى هنا فدا صلوات يدي أفا.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. بنابراین بود که راجب حکمت 147 نهج البلاغه عرایزی محضر شما تقدیم کنم که اواخرش موضوع حضرت ولی سرباب نافداست. کتابی هم اخیرا منتشر شده درباره منازله یکی از فقهای برجسته شیعه و یکی از فقهای مهم اهل سنت در عراق راجع به همون حکمت. یه شب تا صبح هم خلاصه مطالبش رو نظم و نسق دادم، منتها صبح استخاره کردم بد من این حدسم میزدم یه خورده بحث ساخت کردم سخت ممکنه بشه و برای صبح جمعه مناسب نباشه، باید وقت بیشتری روش گذاشت که یه خورده مطلب نرم تر بشه. با استخاره این مطلبی که بخشش رو دیشب جایی عرض کردیم و ظاهراً هم ضبط نشده رو دوباره بیان میکنم، چون به نهج البلاغه ربط داره اون وجهش که به نهج البلاغه مربوطه رو عرض میکنم. خطبه 216 نهج البلاغه که ما یه وقتی دو سه جلسه ای راجع بهش صحبت کردیم، موضوعش رفتار حاکمان با مردم و مردم با حاکمان. بخشایش رو قبلا عرض کردیم، یه وجهش رو میخوام امروز عرض کنم. شروعش اینطوریه که حالا توضیح میدم بعدن که مصدر خود به کجاست. شروعش اینطوریه که امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماد اما بعد، فقط جعل الله لی علیکم حقا به ولایت امرکم. من حقوقی دارم بر شما و شما هم حقوقی دارید بر من. من وظائفی دارم و شما هم وظائفی دارید. حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. اینا رو اندکی قبلا دو سه جلسه ای اواسط این بحث ها، مثلا اگر امروز جلسه 60 و چندم باشه، حوالی احتمالا مثلا جلسات 30 و اینا راجبش صحبت کرد. اونجا امیرالمومنین راجب این که حاکم و مردم باید چه روابطی با هم داشته باشن مطالبی بیان میفرمان. بعد یه عبارتی داره که اینو من اون موقع نمیدونم چرا ذکر نکرده بودم، لابد روزی بودی که الان بگم. مرحوم سید که ما بارها عرض کردیم خطبه ها رو کوتاه میکنه، سر و تش رو میزنه، چون موضوعش نهج البلاغه امیرالمومنینه، میخواد وجهه بلاغی امیرالمومنین رو مطرح کنه. بعد اینجور وقتی حضرت چند تا جمله دارن که مثلا فرض بفرمایید که فلیس احد و انشتد علی رضا الله حرصه و طالف العمل اجتهاده به بالغ حقیقت ملاه و اهله و اینا، بعد یه جمله ای دارن میگن که وقتی حضرت داشت اینجا صحبت میکرد، سید رضی یه جمله آورده، میگه که فعجابهو علیه السلام رجل من اصحابهی به کلام طویل. این وسط یکی از اصحابش یه عبارات طولانی گفت که سید نیاورده طبیعت. یک ثروفیه ثناء علیه، امیرالمومنین رو مدح کرد و گفت که ما گوش به فرمان تو هستیم. بعد امیرالمومنین اینجوری فرمود ان من حق من عظم جلال الله فی نفسه و جل موضعه من قلبه، از حقوق خدا از حقوق عظمت الهی، این وقتی اون مدح کرد اون آقای امیرالمومنین رو، حضرت فرمود از حقوق عظمت الهی، از حق عظمت الهی اینه که ان یسخر عنده کل ما سوا، آدم همه چیز رو جز خدا کوچک ببینه. وقتی اون فرد امیرالمومنین رو مدح کرد، بعدم چند جمله بعد اینجور فرمود، فرمود و ان من اسخف حالات الولات عند صالح الناس، از سخیف ترین حالات حاکمان نزد مردمان صالح اینه که ان یوون بهم حب الفخر، خاک بر سر اون حاکمی که مردم خیال کنن اگر مجیزش رو بگن کارشون راه میفته، فکر کنن دوست داره فخر فروشی کنه. حاکم که دوست داره فخر فروشی کنه، طبیعتا مردم برای اینکه کارشون راه بیفته شروع میکنن به مدح کردن. اینی که شما میبینید مثلا فرض کنید که یه نفر 4 سال مسئولیت به عهده میگیره، مردم نماینده هاشون میرن در خونه بابای طرف تو شهرشون جلو در خونهش مثلا تعظیم میکنه، مثل ملوک الجبابره، از این فرم این من اسخف حالات الولات عند صالح الناس اینه که ان یظن بهم حب الفخر، خیال کنه اینا خیلی خوششون میان. حضرت به اون فردم داره میگه منو مدهم کردی، مثلا چرا مدهم کردی؟ به قول این بچه ها جوان ها نمره میخوای مثلا به تلمال که من نمیدم به کسی، خرج نکنی نبارات تو هر جا. و یوضع امرهم علی الکبر و قد کرهت ان یکون جال فی ظنکم، من بدم میاد از این که به ذهن شما خطور کنه انی احب الاطراء، دوست دارم که منو مدهم کنی. یکی از سخت‌ترین آزمایشات خدا برای امیرالمومنین سلام الله علیه این بود که انقدر غریب شد یه زمانی که مجبور شد خودش رو مدح کنه. برای کسی که انقدر وقتی کسی مدحش میکنه اذیت میشه، کار به جایی رسید که حضرت مجبور شد خودش رو مدح کنه، حالات خودش رو بیان کنه، شخصیت خودش رو معرفی کنه. بعد بنی امیه و طرفدارای اون بنی امیه هم در کوفه میگفتن کذاب نستجیر بالله، مدعیه، ببین چه چیزایی به خودش میگه. حالا امیرالمومنین یه بنده بلند شده، بنده خدا بلند شده مدحش کرده، ببینید چی میگه. میفرماد وقت کره تو ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاطراء، خیال کنید به ذهنتون برسه که من خوشم میاد منو مدهم کنید. و استماع الثناء، دوست دارم مدح و ثنا کنید منو، منم بشنوم در حضورم. و لستو به حمد الله کذالک، الحمدلله اینطوری نیستم. ولو کنت احب ان یقال ذلک لتركته، اگر الحمدلله که دوست ندارم کسی مدهم کنه، اگرم دوست داشته مثلا یه وقتی فرزنم که دوست میخواستم بدارم این رو ترک کردم، یعنی من اینجوری نیستم. حضرت مطابق فهم مخاطب حرف میزنه دیگه، ممکن مخاطب بگه حالا داره میگه من دوست ندارم. حضرت میگه اگرم فرزن که دوست داشته باشم ترک کردم اینو، انحطاطا لله ان تناول ما احق بهی من العظمت والکبریا، عظمت و کبریا برای خداست. فلا تثنو علی به جمیل ثنائن، منو هی مدهم نکنید. واضحه که اینجا مدح به معنای مدح یک امام نیست، مثلا طرف میگن مداح ذاکر اهل بیت، منظوری نیست، چون موارد زیادی داریم که حضرت رو مدح کردن یا اهل بیت دیگر رو مدح کردن یا شاعری اومده مدح کرده و بهش صله هم دادن. یعنی منو به عنوان اینکه حاکمم مدهم نکنید. مخاطبین امیرالمومنین این خطبه رو در صفین فرمودن، از شیعه که نیستن و حتی شیعیان هم همه در یه صد نیستن. یه وقته یه نفر امیرالمومنین رو به عنوان اینکه امیرالمومنینه اسدالله امام مثلا بلا فصل بعد از رسول خداست، قربتا الالله مد میکنه، یه وقت چون حاکم شده مدش میکنه. مثلا شما این رئیس جمهورای ما رو ببینید، اکثرشون 4 سال قبلش خیلی کسی یعنی را میرفتن جایی هم اگرم میشناخت کسی 2000 تحویلشون نمیگرفت. حالا یه مسئولیتی دست طرف افتاده یه چند سال، و
بعدش هم بعد از چند سال معلوم نیست منفوره یا محبوبه یا چیه، موفقه، جرأت میکنن مثلا همجوری رهاش کنن تو خیابون، جرأت میکنه بین مردم حاضر بشه یا نمیتونه حاضر بشه. یه 4 سال 5 سال چند سال یه پستی داره. به این جهت اگر طرف رو مدهش کنن، یکی بادش بزنه، یکی نمیدونم جلوش بره، یکی پشتش دامن لباسشو نگه داره، او هم در حضور متخصصان امر مثلا فرض کنید آب و فلان راجب روانشناسی ابرها صحبت کنه، بعد متخصصین هم تونتون یادداشت کنن نکات معظم الله رو. حضرت فرمود که لا تسنو علیه به جمیل ثنائن، هی منو مدهم نکنین. مدهم یعنی چه؟ یعنی همین چیزا، همونی که طرف دید داره شاه بادمجون میخوره، شروع کرد از مدداهی راجب بادمجون. اصلا این تخماش عجیبه، این منظورم بادمجون، الان هم خاویار بادمجون میگن، سیورستان خاویار که یه خورده شاه خورده حالش بد شد، گفت اه این شروع کرد، گفت اصلا این مایه نفخه چیه، گفت شید بالاخره تو طرفدار بادمجونی مخالف بادمجونی، خب ما دیگه ما نوکر شما این خلاص. اینجوری منو مدهم نکنین. لا تسنو علیه به جمیل فنائن لاخراجی نفسی الالله و الیکم من التقیت فی حقوق. یه کاری نکنید که من، حضرت خودشو به عنوان حاکم اینجا داره در نظر میگیره، جایگاه حکومتیشو در نظر گرفته، یه کاری نکنید که من بیرون بیام و خیال کنم هر کاری دلم بخواد، حقوقتونم اگر رعایت نکنم طوری نمیشه. فلا تکلمونی به ما تکلم و به الجبابره، اونجوری که با جبارا صحبت میکنید فکر نکنید میایید پیش من باید حتما خم بشید، دست باتون رو جمع کنید، فقط مدهم کنید، اشکالم رو نگیرید. واضحه که اینجا حضرت به عنوان حاکم نه به عنوان امام معصوم داره صحبت. لا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل المبادره. اهل المبادره یعنی مثل خلیفه دوم، کسی که در کسری از ثانیه ممکن بود مزاجش عوض بشه، دلان داشت میخندید، کسری از ثانیه حالش عوض میشه، شروع کرد به حمله کردن زدن طرف. اهل المبادره به سرعت عمل میکنه، آدم خشن به سرعت عمل میکنه دیگه، اون داره میگه میخنده یه حالش عوض میشه، میبینی یه جوری دیگه شد. اونجوری که تحفظ دارید از یکی از اهل مبادره با من نباشید که هی پس و پیش خودتون رو بپاید، حواستون باشه نکنه بگه چیزی بگیم آقا بهش بر بخوره. و این جبابرم که میگم هر کسی که صاحب منصبه ها، من نمیتونم بعضی حرفا رو بزنم، فقط حاکمان نیستن، ممکنه طرف روحانی باشه، یه مقام دینی داشته باشه، ولی اینجوری باشه. بعضی وقتا آدم میبینه بعضیا میرن تو جلساتی محضر بعضیا، تا نیم ساعت طرف رو مدح و ثنا نکنی اصلا تعویلت نمیگیره که جواب سلامتو بده. من خب میگن طرف بلده با آقایون صحبت کنه، ای خاک بر سر من و اون و اون آقایونی که تا یه نیم ساعت مدهش نکنی محل نمیذاره اصلا، تو حالت عادی جواب سلام هم نمیده، خدا میدونه طرف یه درس شلوغی داره الان در قوم، سلام کنی جوابتو نمیده. فکر نکنید فقط من چند بار خودم این کار کردم، مدتی هم درسشو رفتم دیگه، نرفتم اصلا درسشو.
چی درس میده؟
حالا دیگه چی درس میده خودش پرس، سلام میکنی جواب نمیده. این فقط برای این کسی که یه منصبی داره، حالا میتونه این منصب منصب دینی باشه، مثلا نزدیک شدن به شرایط مرجعیت باشه، یا حاکم جامعه باشه، یا نمیدونم مدیر مدرسه باشه، رئیس کلانتری باشه، اینطور رئیس آفتابه ها باشه. زمان آقای بروجردی یه بنده خدایی بوده میگن این آقایون که میومدن این آفتابه ها رو آب کرده بوده، عجلکم الله، هر کس میخواست به دستشویی میفته شما اینو برد، شما اینو برد، فکر میکنن فهم فرقی میکنه. مثلا آقای بروجردی میومده یه آفتابه مخصوص میداده با اون مال شما سا. یعنی این یه آفتابه دادن دستش با آقای بروجردی امر و نهی میکنه. حضرت میفرماد لا تتحفظو منی به ما یتحفظو بهی اند اهل البادره. اونجوری که حواستون رو جمع میکنین میپاید حرف نزنید، کما این که من الان راجب شاه و رئیس جمهور حرف دادم ولی راجب آقای مدرس حرف نزدم و تحفظ داشتم. دقت کردین؟ این رئیس جمهور رو راحت نقد کردم ولی اون آقا رو نمیتونم راحت نقدش کنم. نگفتم دیگه راجب این که رئیس جمهور حرفای خوشگل میزنه حرف زدم، ولی راجب اون آقا نمیتونم حرف بزنم. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، یا بگو تحفظ میکنن. خطرناکترن بعضی ها. ولا تو خالتونی بالمصانعه، با من ظاهر سازی نکنید، جلو من بیاهی. ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ولا التماس اعظام لنفسي. فکر نکنید که هی منو بیاید بادم کنید من خوشم میاد. حالا این اوج انصاف امیرالمومنین که یک کلمه این طرف مدحش کرده که اینجا سید رضی نیاورده مدحش چیه، هی داره میکوبه خودش رو حضرت، یعنی خودش رو در مقام حاکم قرار داده، مقام کسی که علو داره، نه خود شخصش. یعنی به عنوان میگه من نوعی، حضرت به عنوان من نوعی داره صحبت میکنه، نه به عنوان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که امام معصومه. آقا سلام حضرت. بعد از این فرمود که لا تکفو عن مقالت به حق. یه وقتی مسئله پیش اومد قرار بود حقی بگید، اینجوری نباشه که از این که میترسید از من یا مثلا نکنه آقا ناراحت بشه نگید، بیاد بگید. کجا امیرالمومنین صلوات الله علیه ببینه که امروز خیلی ها که ظاهرن مقام دینی دارن جرعت نمی کنه کسی بهشون اشکالات واضحشون رو بگید. یه چیزی بگم آقا اینجا، حالا که اسم نمیبرم از خوبیش بگم. سه‌شنبه مهمان یه بزرگواری بودیم از علما در قم که نمیتونم اسمشو ببرم، ایشون گله داشت از اوضاع روزگار امروز. شما از آقازاده ها که فقط تو مسئول حکومتی نیستن، آقازاده تو جای دینی اصلا اصلش اونجا درست شدن، آقازاده بیوت خیلی ناراضی بود از بیوت، از بعضی بیوت. بعد یه عبارتی گفت فوق‌العاده عجیب بود، گفت پدر من با اینکه خودش خب میتونست شأن مرجعیت داشته باشه، از مسئولین مرابطین دفتر مرحوم آیت الله العظمای حکیم نجف بود، صاحب مستمسک رحمت الله علیه. میگفتش که منم کوچیک بودم ولی اونجا سر میزدم. او فهم کنید چرا بچه های مرحوم آیت الله حکیم هنوزم محبوبن؟ برای اینکه یه روز یه بنده خدایی که خیلی هم طلبه فاضلی بود میخواست ازدواج کنه، میخواست از آقای حکیم یه مثلا کمک مالی بگیره. دید چی کار کنه کمک مالی بگیره، خودش مثلا رجوع کنه آقا آتومم میده. به پسر آقای حکیم رحمت الله علیه ما گفتش که یه نامه بنویس مثلا شما واسطه شو آقا یه چیزی به من بده. گفت پسر آقای حکیمم واسطه شد و نامه رو داد به ایشون. آقای حکیم به جای اینکه آتومن بده نصف آتومن داد که این تو ذهنش بود، به معنی بدون اینکه فایده نداره، کاری پیش نمیره. خیلی هم سخت بود، آقای حکیم خیلی هیبت داشت، سعی کرد یه جوری بره محضر آقا و بگه آقا این کار ما را نمیدازه. ایشون فرمود که آقای حکیم فرمود اگر خودت اومده بودی همون مبلغ رو میدادم، مثلا اون 50 تومن رو میدادم. ولی چون پسرم و واسطه قرار دادی 25 تومن دادم که دفعه بعد بفهمی این کاری با من داشتی خودت بیای بگی برچی پسرم واسطه کردی. اصلا کجاست این حرفا امروز؟ گفت کاری کرده بود که مردان کاری داشته باشن خودشون بیان حرف بزنن، برای اینکه اون مرجع بزرگوار یه کانال نداشته باشه. همه میگن برای چی بریم به پسرش بگی؟ به پسرش بگی کم میده، پول میخوای بده برو به خودش بگو، برای چی واسطه جور میکنی؟ این دست واسطه ها رو میخواست ببره رحمت الله علیه. و اتفاقا هم بچه هاش میگفت محبوب شده، جوری دیگه عمل میکرد بچه هاش منفور میشدن، کمون که الان بعضی از اینا منفورن. یکی دیگه هم گفت خیلی جالب بود، انشالله این دوتا قصه رو بزرگ بنر کنن تو بیوت بعضی از آقایون بزنن، که شون میگو من کوچیک بودم درسمو که میرفتم دم زور میمادم یه نیم ساعت دفتر آقا تو یه خورده مثلا اون بند خدایی که مسئول بود بره وضو بگیره اینا، بابام هم خب از بزرگان میتونست خودش مرجع باشه، باز خودش اونجا بود بالاخره ما میشستیم مثلا دفترداری میکردم، من تازه طلبه شده بودم. گفت دیدم پسر آقای حکیم اومد اونجا نشست، یه خورده که نشست آقای حکیم فرمود که کاری داری اینجا؟ به بقیه نگفت، آقای پسرش از اندرونی اومده بود بیرونی، گفت نه، گفت شما به اندازه که یه چای بخوری بیشتر اینجا وای نست، هر دفعه اومدی یه چای بخور برو، اینجا شما نباش که هی دیده بشی، چیکار داری اینجا وایسادی؟ برو درستو بخون آقا. برو درستو بخون. میفهمیدن چجوری رفتار باید بکنه. برای اینکه از یک کانال فقط ارتباط نداشته باشن، برای اینکه احاطه‌شون نکنن بعضیا، برای اینکه هر وقت دلشون خواست از او یه چیزی نگیرن پخش کنن. 100 تا جمله حرف میزنه اون بزرگوار، یکیشو بی وقت پخش میکنه، 99 تاشو پخش نمیکنه. کسی دیگه که ان دگمه پلی و پاز دستش شده، اون میگه که اجرا بشه، که بیان بشه، که اینش از مسئولین بگیرید که اکثریتشون بچه هاشون نابغن و توانایی دارن در چند تا پستی که هر یکیش هم یه آدم نابغه نمیتونه اداره کنه، اینا چند تا اداره کنه. حالا معلوم نیست اینا جنهاشون خواسته، پیچش اضافی، دو تا پیچ اضافی خورده، کروموزوم‌هاشون رو مثلا چیکار کردن. حضرت فرمود که فکر نکنید که اگه از من تعریف کنید مدهم کنید، لا تکفو عن مقالت بحق، این که ای فکر کنید یه حقی رو باید به من بگی خودتو کنترل کنی نگی، فکر نکنید من راضیم به این. او مشورت بعدل، یا یه جایی مشکلی پیش اومده یه حقی خورده شده بیای مشورت بگی، یا فلانجا اشتباه شده، به عنوان من نوعی که حاکمان باید بیای بگی. بعد فرمود که فانی لستو فی نفسی به فوق ان اخته، من فی نفسه اینجوری نیستم بالاتر از این باشم که خطا نکنم. به عنوان چی؟ حاکم. ممکن منم خطا کنم، کارگزاری نصب کنم، اشتباه نصب کنم، حرفی بزنم دقیق نباشه، به عنوان خودم، به عنوان حاکم. بعد حضرت برای اینکه شبهه عدم اسمت براش نره راجبه شخص خودش اینجوری فرمود، فرمود ولا آمن و ذالک من فعلیم، این ادامه قبلیه، فعل منم ایمن از این نیست که خطا نکنم به عنوان یه حاکم، به عنوان یه بزرگتر. بعد فرمود که الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی، مگر اینکه خدا منو حفظم کنه، که امیرالمومنین به عنوان امیرالمومنین خب اسمت داره، اما حالا حاکم بزرگتر ممکنه خطا کنه. خب چی گفته بوده اون آدم که امیرالمومنین حرفا رو زده؟ اول چند تا جمله عرض کنم، بعد اگه وقت شد یه چند تا جمله بگم بعد امیرالمومنین و قبل چه اتفاقاتی افتاده بود، چجوری با حاکمان صحبت میکرد. در کتاب شریف کافی جلد آخر کتاب کافی که کتاب روزه هست، این خطبه اصلش اینجاست. خب سید وزی سلام الله علیه 359 به دنیا اومده، مرحوم شیخ کلینی رحمت الله 328-329، یعنی 30 سال بیش از دقل عرض کنم که به رحمت خدا رفت. مصدر خطبه ای که سید رضی ورده تاهران کافیه. در کافی اینجوری اومده، وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه در صفین، وقتی که تو جنگ دست قدرت و پیروزی او بالاتر بود، این صحبت ها رو فرمود که من رو هم نقد کنید، نترسید، الکی من رو مدهم نکنید. یه نفر بلند شد مدهم امیرالمومنین کرد. صلوات داری بفرستید میخوام.
اللهم صل علی محمد و محمد عجل.
یه نفر بلند شد وسط حرفا که امیرالمومنین داشت میفرمود که من حقوقی دارم، شما حقوقی دارید، من وظایفی دارم، شما وظایفی دارید، باید اشکالات منو بگیرید، باید اشکالات حاکمیتو بگیرید، بی تفاوت نماشید، جای ظلم شد بگید، لا تکفو عنی به مقالت حق. اینا طرف بلند شد گفت انت امیرنا و نحن رعیتک، اینجوری اومده. فعجابه رجل من عسکره، یکی از لشکریان بلند شد حرف زد، نمیشناختن این کیه. یه پراید سفید ایران 66 سر کوچه است که بله. لا تکفو عنی به مقالت حق، بریم اول حق مردم رو رعایت کنیم برگردیم. یه صلوات بفرستیم. یکی وسط جمعیت که کسی هم نمیشناختش بلند شد نمیدونم چرا یاد بعض جا میفته، کسی هم نمیشناخت اینو اصلا، یه آدم ناشناسی بود، یادتونه یه کارگری تو ایام انتخابات اشک ریخ، همایش گرفتیم، به به واقعا دممون گرم با این عجب رئیس جمهور عظیم الشان، یادتونه دیگه. پناه بر خدا از این که ما اینجا ببینید امیرالمومنین رو مد کردین چیکار کرد. البته ما حالا رئیس جمهور رو نمیگم، عرض کردم متاسفانه تو سطح بزرگترای حوزه این عرف خیلی جاها، جرئت نمیکنم بگم معموله، استثنا داره ها، ولی همین که میگم استثنا داره نباید بگم استثنا داره دیگه. لا اله الا الله. گفتش که انت امیرونا، چی ما شما رو اشکالاتتون رو بگیریم؟ انت امیرونا، معلوم نیست این آدم شیعه باشه که اول حضرت فرمود اشکالات رو بگیریم، انت امیرونا و نحن رعیتوک، ما رعیتای تو این، به که اخرجن الله من الذل. ممکنه تو ذهن شما بیاد که لابد این شیعه از اینجوری میگه، میگم نه الان عرض میکنم، به که اخرجن الله من الذل، خدا به برکت تو ما رو از حضیض ذلت خارج کرد و به اعزاز که اطلق عباده من الغل، به عزت تو بندگانش رو از غل و زنجیر نفسشون آزاد کرد. فختر علینا و امض اختیارک، تو دستور بده ما اطاعت کنیم. جایی کسی مدح امیرالمومنین بکنه اینطوری، اگر نیتش خیر باشه خیلی هم خوبه، اینجاشون حضرت داشت بحث میکرد راجع حقوق رعیت و حقوق حاکم و مردم که مردم باید اشکالاتو بگیرن دلسوز باشن اینا، نه این حرفا چیه؟ فختر علینا و امض اختیارک، تو دستور بده، تو بگو ما چیکار کنیم. وعتمر فامض اعتمارک، تو امارت کن کارتو ما تبعیت میکنیم. فانک القائل المصدق، تویی که سخن میگی و راستم میگی. والحاکم الموفق والملك المخول، لا نستهل فی شیء معصیتک، حق نداریم ما با تو مخالفت کنیم. ولا نقیس علما به علمک، ما قابل مقایسه با علم تو نیستیم. اینجا امیرالمومنین اون جواب داد که من الان خوندم. اون نبو من چرا مثل جبارا صحبت میکنی؟ این عباراتی که ما خوندیم و در جواب این حرفا داد. بعد نوشتن فعجابه الرجل، اینجا این مرد دوباره شروع کرد به صحبت کردن. فقال انتو اهل ما قلت، تو شایستگی آن چیزهایی رو داری که الان خودت گفتی. والله والله فوق ما قلته، به خدا به خدا که بالاتر از اونی که گفتی. فبلاؤه اندنا ما لا یکفر و قد حملک الله رعایتنا. ما چجوری خدا رو شکر کنیم که تو رو بر ما امیر کرده؟ و ولاک سیاست امورنا فاصبحت علمنا الذي نهتدی به و امامنا الذي نقتدی به. خدا تو رو امام ما قرار داده. و امرک کله رشد و قولک کله ادب. ما اگه حرف میزنیم قربتن الله حرف میزنیم. ما میدونیم اگه حرف بزنیم چیزی به ما نمیدی به خاطر مدهمون. اینجوری گفت نقول لک ما قلنا تقربا الالله به توقیرک. ما میدونیم که شما خوشت نمیاد مدهت کنیم. باز امیرالمومنین سلام الله علیه بعد این حرفا باز هم اعتراض کرد، فرمود انا استشهدکم عند الله علی نفسی، به خدا سوگند که من شهادت میگیرم خدا رو که الان که دارم با شما صحبت میکنم از شما میخوام که اگر مشکلی در حکومت هست بیاید به من بگید. این حرفا باعث نشه که بقیه فکر کنن حالا اومدی مثلا یه بازی کردی، من اومدم یه حرفایی زدم، تو هم آنتیریک کرده بودم، تو هم بیا یه مدحی بکنی قضیه رو جمع کنی. فرمود انا استشهدکم عند الله علی نفسی لعلمکم فیما ولیت بهی من امورکم و اما قلیلا یجمعنی و ایاکم الموقف بین یدی و سوال و اما کلنا فی. ما سوال باید جواب بدیم واسه این حرفایی که داریم میزنیم، اگه اشکال میبینید بیاید بگید. اینجا دوباره مرد شروع کرد به صحبت کردن. فعجابه و قد عال الذی فی صدره فقال والبکاء یقطع منطقه. داشت صحبت میکرد دیگه گریه جلوی حرف زدنشو گرفته. دیگه نمیتونست صحبت کنه. دوباره اینجوری گفت، گفتش که اینقدر عباراتش فوق‌العاده است، واقعا نمیدونم کدوم یکیشو براتون بخونم. دو سه جمله‌شو میخونم تا بگم این همه حرفا رو برای چی زد. گفت یا ربانی العباد، ای بنده ربانی خدا، و یا سکن البلاد، ای مایه آرامش شهرها، این یقع قولون آمن فضله. ما کی تونستیم فضیلت تو رو به زبون بیاریم؟ و عینه یبلغ وصف و نامن فعلک، ما کی تونستیم افعال تو رو مدح کنیم؟ ما اینایی که گفتیم من به عنوان اینکه تو حاکمی که نگفتم. و انا نبلغ حقیقت حسن ثنائک، ما کی میتونیم حقیقت برتری های تو رو به زبون بیاریم؟ او نحسی جمیل بلائک، بگیم خدا چطور تو رو عظمت داده. فکیف و بکجرت نعم الله علینا، چجوری ما تو رو مدح کنیم که نعمتهای خدا به برکت تو بین ما جاریه. و علی یدک اتصلت اسباب الخیر علینا، اسباب خیر به دست تو به ما میرسه. علم تکن لذل الذلیل ملاذن، مگه نیست اینطوری؟ دروغ دارم میگم که تو پناهگاه هر بیچاره هستی؟ اینجا دیگه سوال کرد، من یعنی دارم اینا اشتباه میگن؟ ولل اساتل کفار اخوانن، تو ما این دشمنای بی انصافی که اومدن مقابلت ایستادن مثل برادر رفتار کردی، اونا آب بستن تو نبستی. فبمن الا به اهل بیت که و بکیه اخرجن الله عز و جل من فضاعت تلک الخطرات. ما برای گردنهای قیامت جز تو اهل بیت پیغمبر کیو داریم؟ اینا یعنی دارم اشتباه میگم؟ اما به من فرج عنا غمرات الکروبات، کیه که اگر ما دلمون بگیره جز او غم دل ما رو برطرف نمی کنه؟ و به من الا بکم اظهر الله معالم دیننا، معالم دینمونو کی آشکار میکنه؟ و استسل هماکان فسد من دنیانا، کی بوده این عبارات بعدی جامعه رو داره میکنه؟ نبودی که زمانه این. وفیت لنا به جمیع وعدک، کدوم وعده رو دادی بهش وفا نکردی؟ و قمت لنا علا جمیع عهدک، کنت عز ضعفائنا، تو عزت ضعیفان و ثمال فقرائنا، تکیگاه فقرایی و تا آخر تا آخر. امیرالمومنین به عنوان حاکم بدش میومد که مدحش کنن، منتها بار سوم دیگه طرف یه جوری حرف زد که یعنی من نمیخواستم، من اصلا اعصابم خرد شد دیدم شما اینجا اینقدر با تواضع داری صحبت میکنی که انی لست و بفوق، انی لست و فی نفسی بفوق عن اخته، منم ممکنه خطا کنم، اشکالات منو بگیر. به کی میگه اشکالاتتو بگیره؟ ما اشکالاتتو رو بگیریم؟ دوباره اول ازت زد، قبول نکرد. یعنی به عنوان حاکم این حرفا نزنید با حاکم. بار سوم ای کاش سیدر از اینو کامل میورد، بار سوم که طرف اینجوری حرف زد دیگه امیران رد نکرد. یعنی من دارم حقیقتتو مدح میکنم، مگه اینا دروغه؟ من احساس وظیفه کردم تو این جایی که غریب افتادی من بیان کنم، حالا از آقایی داری این حرفا رو میزنی به عنوان حاکم؟ ولی ما هم باید بفهمیم ما کی هستیم، شما کی هستیم. لذا دیگه امیرالمومنین سلام الله علیه پاسخ نداد، یعنی رد نکرد کلامش رو، تکذیب نکرد مدحش رو، تکذیب نکرد اخلاص و محبتش رو. یه مسئله ایست تو ذهنا ممکنه باشه که آقا مثلا فرض بفرمایید که از وقتی حکومت دینی شده بعضی مشکلات به وجود اومده، اینو خیلی زیاد میگیم دیگه، نه؟ از وقتی حکومت دینی شده مردم به دین بدبین شدن، این حرفو کم نشیدید که ما هم زیاد شد، دین بدنام شده. حتی یکی از بزرگان اول انقلاب که یه مدتی اندکی هم زندان افتاد، به اون موقع یه رساله نوشت در زندانهای جمهوری اسلامی چه میگذرد، یکی از علما بود، این میگو ها اسمشو نذارید جمهوری اسلامی، اسمشو در جمهوری اسلامی دین بدنام میشه، شما بد عمل میکن. اینی که باید مسئولین درست عمل کنن که از واضحاته. اینا هم از خود امیرالمومنین هم فرمود که هیچ کس هم حق نداره که حق رو نادیده بگیره. اما این که ما خیال کنیم مثلا 30-40 سال حکومت دینی شده، یعنی حداقل مدعی دینیه، این یکی از اوهامه. اگر کسی اهل تاریخ باشه میدونه که خیلی من اگر بخوام تخفیف بدم میگم 30-40 سال 50 سال حکومت ادعای دینی بودنش کمرنگ شده، از اول قصب خلافت امیرالمومنین تا امروز تمام حکومت ها دینی بوده. اینجوری نیست که یه حکومت دینی اومده قبلیاش حکومت دینی نبوده مردم به حساب دین نمی نوشتن، حکومت ها دینی بوده از دم، هر کی حاکم بوده بهش میگفتن اسلام پناه، پناه اسلام، هر کی از شرابخور و اهل فسق و فجور بگیر تا بگیر، همه اسلام پناه بودن. یه دروغه این که بگیم 40 سال حکومت دینی شده، 1400 سال حکومت دینیه. منتها بعضی ها بیشتر به دین عمل کردن، بعضی ها به دین کمتر. نمیگم هم 100%. توجه میکنین؟ چند تا مثال میزنم برای شما، شما ببینید بعد از این سخنان امیرالمومنین شما ببینید که این عبارات. من دو تا جمله شو بخونم، یکیشو دیشب خوندم برای اینکه یه چیز جدیدم بخونم، یکی دیگه هم آوردم که استشهاد جدیدم کرده باشه. وقتی که حکومت ناصرالدین شاه که از عجایبه که بعضی از علمای ما با آثارشون تا همین چند سال پیش هم بهش میگن شاه شهید، وقتی شاه شهید خلاصه قرار داده تنباکو رو امضا کرد، 280 سال بود که ایرانی ها بد جوری اعتیاد به شرب توتون و تنباکو داشتن، یا بگو مصرف توتون و تنباکو. حتی اون موقع دو سیب گلابی و اینا نبود، همین خان سال مان سال میکشت. لذا یکی از درآمدهای اصلی مردم کشاورزی توتون و تنباکو، فراوری، خشک کردن، استحصال، بسته‌بندی، فروش، بنکداری، حجره‌داری، حمالی، بگی یه بالاخره یه کاری بود برای خودش. شاه تو این مواردی که میخواست بره با این، از روسیه چشمش ترسیده بود ناصرالدین شاه، سر قراردادهای مثل ترکمانچای و گلستان و اینا، برای اینکه یه پناهی پیدا کنه، خاک بر سر او که بهش بگن اسلام پناه، خودش نوشته، برای اینکه پناهی پیدا کنیم در برابر روسیه به دولت اروپ گفت میریم پناه میبریم. آقای اسلامیان پناه بدبخت اسلامی که قرار پناه ببره به ناصرالدین شاه که خودش اروپا رو پناهگاه میدونه، برای اینکه راه بده به اروپاییان خب باید یه خورده سواری بده، اینجوریه دیگه، که اینا یه وقتی اگر با روسیه خاص اتفاقی بیفته به این خیال خام که اروپایی ها میان ازش حمایت میکنه. چند تا امتیاز داد، یکی اینکه حق کاشت، داشت، برداشت، فروش توتون و تنباکو و محصولاتش باید همش به این گروه، به اون رژی میگن، قراردادش رژیه دیگه، مال اوناست. و چون انحصار شد مردم بدبخت شدن، چون وقتی انحصار شد طرف میگه من اینقدر میخرم، طرف مثلا فرض کنید که دو تن محصول داشت، مثلا تا دیروز کیلوی 100 تومن بود، امروز میگه من کیلو 20 تومن میخرم و اگه به من نفروشی باید نگرش داری، تازه از سال بعدم کاشتنش هم من باید اجازه بدم کی بکاره. یه مدتی اون اوائل گفتن مصرف شخصی اشکال نداره، یعنی بکاری خودت بکشی، بعدم گفتن نه اصلا اینم نیست، هر کی باید بره خلاصه میشه آقای تیم آقای رژی، این بگه کی بکاره کی نکاره، از کی چقدر بخریم. بعضی ها که غیرت داشتن طرف مثلا من چند صد تا گونی تنباکو فرد اعلا داشت زد من رو آتیش زد فردا. به تیم اطلاعاتی همون تیم گذاشته بود میگشتن تو جامعه کیا انبارشون تو تون تنباکو هست، میریختن طرف رو میگرفتن زندان مینداختن، اینو گرفتن گوه آینا سوزوندن اینم خاکسترش. خب هم که نمیتونه این کار بکنن، مبلغ شکست و پدرای اینا به جلو چشمشون اومد و مرحوم میرزا شیرازی علی الله مقامه و شریف بعد از بعد علت یا ولتی مدتی گذشت، علمای تهران نامه نگاری کردن و اینا، ایشون نامه نوشت به ناصرالدین شاه. نامه رو ببینید آقا، خودتون ببینید حکومت ها به چه عنوان حکومت میکردن. بعضی وقتا آدم وسط گرفتاری‌هاش یادش میره از بعضی از نعمات. من نگاه میکنم ببینم یه طلبه پاپتی زپرتی راحت امروز نقد کردم رئیس جمهور، فعلا البته اتفاقی برامون نیفتاد. آدم باید انصاف داشته باشه. نامه کی؟ مرجع علی الاطلاق رئیس اعظم شیعه مرحوم آیت الله العظما استاد محمد حسن شیرازی علی الله مقامه الشریف، به شرف عرض حضور اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی خلد الله تعالی ملکه، خدا حکومتش را مداوم گرداند و پایدار، میرساند. نامه نوشت. اگرچه دعاگو تا کنون به محضر دعاگویی اکتفا نموده. من همیشه دعاگو بودم، هیچ وقت از شما درخواستی نداشتم. تصدی استدعایی از حضور انور نکرده. من استدعایی سخن نکردم. ولی نظر به تواصل اخبار به وقوع وقایعی چند که توانی از عرض مفاسد آنها خلاف رعایت حقوق دین و دولت است عرضه می دارد. این چقدر عرض کرده بنده خود. آه حقوق ملت، مردم به بیچاره شدن. این مثلا مداخله اتباع خارجی و تسلط اینا به مردم و توهین و کتک زدن و نیرو انتظامی هم پشت سر این کارخونه قرار گرفته. این مفاسدی که هست مثلا توتون و تنباکو و فلان از جهادی چند منافی صریح قرآن مجید و نوامیس الهی و موهن استقلال دولت، اینا استقلال دولت رو وهن میکنه، سست میکنه، مخل نظام مملکت، موجب پریشانی عموم رعیت است. بعد ایشون چند خط بعدش میفرماد که البته مفاسد این امور از عرض حضور اقدس نگذشته. این دعواهایی که شده تو شیرازی در زدن کشتن معترضین و اینا رو پدر مردم رو در آوردن، حتما اینا خبرش به شما نرسیده و الا طرف مثلا جرأت نمی که این کارو بکنه. و دعاگو هیچ در مقام دولت خواهی هم رضا نمی دهد که بعد از استمرار نعمت خداوند جلت عظمته بر اعلی حضرت شهریاری به قوت شوکت و دوام سلطنت، این امور که مفاسد آنها در اعثار لاحق دامنگیر دین و دولت و رعیت است در این عهدم جاری باشه. این عهدی که همیشه عادله، سلطان عادل آقای ناصرالدین شاه، اینا در زمانهای قدیم اتفاق می افتاد. در این ظلم شما که ظلم نمی کنی هیچ وقت، لذا این یه مورد ظلمم بهتر در حضور شما نباشه. عبارت رو می بینی؟ نام نیکه چندین ساله دولت خدای نخواسته به خلاف مذکور شود. دولت اصلا دولت ناصرالدین شاه توی 50 سال ما اصلا ندیدیم، ظلمی ندیدیم. این یه موردم که اتفاق افتاده بعد لابد به شما خبرش نرسیده. مثلا ادبیاتو ببینید دیگه، این بزرگترین عالم شیعه است، چرا اینجوری صحبت میکنه؟ چون غیر از این مگه میشده صحبت کرد؟ جواب از این بدتره. نائب السلطنه میخواد بگه که این تلگرافو من رسوندم به شاه، میگه که جناب مستطاب افتخار المجتهدین و المحققین حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج میرزا محمد حسن، حجت الاسلام و المسلمین به رئیس مذهب میگفتن، الان خاص شده به محمد. تلگراف جناب مستطاب عالی واصل شد. حالا نگاه کن، اونجایی که نائب السلطنه خودش میخواد با مرجع علی الاطلاق شیعه حرف بزنه مؤدب، اما اینجا بعد میخواد این نامه تو دادم شاه، میگه که عریضه تلگرافی، میگن فرمایش شما، عرض ما در مورد مرجع علی الاطلاق شیعه داره، میگه عریضه شما، عریضه تلگرافی که به خاک پای مبارک سرکار بندگان اعلی حضرت قدر قدرت، به خاک پا، به خاک این نامه شما رو به خاک پای شاه رسوندم. نامه کیو داره میگه؟ مرجع علی الاطلاق شیعه رو داره میگه. به سرکار بندگان اعلی حضرت قدر قدرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواح العالمین له الفدا، ارواح عالمیان به فدای او رسوندم و آنچه شما عرض نموده بودید، شما فرموده بودید نمیگه، چون شما به شاه گفتی، آنچه شما کی رئیس مذهب، آنچه شما عرض نموده بودید فوراً به خاک پای مبارک رسانده. این مرجع علل اطلاق شیعه است مقابل شاه. یکی هم جدید آوردم، اینم بخون. حالا اینو شما ممکنه بگی آقا نائب السلطنه میگه ارواح العالمین له الفدا، این دیگه جدیده، تا حالا فکر نمیکنم هیچ کسی اینو رومه 125 هزار تومان پریروز خریدمش. بی انصافا هیچ دو سالم خرج طراحی جلدش نکنه، آشغال ترین نوع جلدم هست. این نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، نسخه های 26 گفتار درباره نسخه های خطی، اسمش نشریه نسخه های خطی، دفتر 14 تازه منتشر شده، همین اخیراً منتشر شد. صفحه گفتم جدید باشه، صفحه 637 به بعد، بعد از میرزای شیرازی مرجع علل اطلاق که فاضل شربیانی مدتی، آیا آخوند درپیت نه، رئیس مذهب در زمان خودش موقوفه رو حکومت بالا کشیده، میخواد بگه آقای موقوفه ای که بود ازش مثلا فرض کنین هزینه روشنایی حرم مطهر امیرالمومنین رو پرداخت میکرد، واقف بدبخت وقف کرده بود که خرج حرم کنیم، یکی بالا کشیده یک سال پول موقوفه نمیاد. حالا فاضل شربیانی حجت الاسلام و المسلمین، یعنی رئیس مذهب، نامه نوشته به کی؟ مظفرالدین شاه. عبارت رو ببینید، اون اگر نائب السلطنه بود، این خود مرجع نوشته معروضه حضور مهر ظهور اعلی حضرت اقدس شاهنشاه اسلام پناه ارواح العالمین فدا. کی داره میبینی؟ فاضل شربیانی. از اینا برید ببینید آقا اصلا استثناء به سختی پیدا میکنید. یه وقتی مثلا فرض بفرمایید مرحوم میرزای قمی اعلی الله مقامه و شریف مظفرالدین شاه مثلا گلایه‌ای نوشته اونجا توبیخش کرده خصوصی، آقای استادی منتشر کرده تو ده مقالش، اینا استثناست. کسی جرأت نمی کرده با شاه ارواح العالمین له الفدا یعنی چی؟ به کی میگن؟ این حکومت دینی نیست؟ من نمیخوام بگم در دل مرحوم میرزای شیرازی علی الله مقامه و شریف یا فاضل شربیانی قبول داشتن شاه، امکان نداشته جز این کسی صحبت کنه، امکان نداشته. بلکه حضرت صادق سلام الله علیه وقتی میرسه مقابل حاکم عباسی مجبور بگه یا امیرالمومنین، اونا که اجازه نمیدادن به خودشون کسی بگه امیرالمومنین، این خروش صدیقه طاهر سلام الله علیه ها برای اینکه حکومت از دست امیرالمومنین گرفتن، برای اینکه وضع این شکلی میشه، کار دست کسانی میفته. ما میگیم انشالله دو امیرالمومنین فرمود کار اگر به دست نااهلان بیفته عزیزان ذلیل میشن و ذلیلان عزیز. ما میگیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. بعدش چی میگیم؟ اون کسی که عزت بده به ما. همیشه تاریخ حکومت ها به اسم اسلام حکومت کرده و اصلا جرأت نمی کردند آیون به خاطر مفاسدش بخوان با حکومت ها در بیفتن. بعد از اینکه ماجرای توتون و تنباکو اتفاق افتاد و مردم موفق شدن و اینا، بعدش هم نامه های میرزا هست به شاه، همش قربون صدقه است. نه اینکه میرزا قبول داشته، میرزا کوه قدس و تقوا بوده، نمونه نداشته، جز این اگر میخواستن صحبت کنن شرایط پیش نمیرفت، شما چی میخواید بگید؟ میخواید بگید نستجی رو به الله سنا میکرده چیزی بهش برسه؟ نه، اوضاع رو نشون میده. لذا یه عده معلوم نیست از کجا پیداشون میشن. آه حکومت دینی شده الان، مثلا 40 سالگی انقلابه. انقلاب خیلی اشکالات داره، ولی کجا تو این انقلاب های کسی بخواست؟ ولی که هر جا میشینه که هرچی از دهنش طبعه به هرکی دلش میخواد میگه. آدم یه خوردم خوب آدم انصاف داشته باشه دیگه. ما بزرگتر از اینا نه، یه طلبه پاپتی هرچی دهنش در بیاد میگه. حالا بعضی ها هم ممکنه گوشی بپیچونن به غلط، نمیخوام بگم خطا نیست، آدم باید انصاف بده. صلاح نیست اینا را آدم جمع کنه، وگرنه میشد به همین قطر این کتاب این مدح و ثناهای مراجع درجه اولش یه در طول تاریخ جمع کرد در مورد شاهان و ائمه در مورد شاهان زمانشون. شرایط خاص بوده، اجازه نمیدن کسی حرف بزنه. یعنی علما حرمتشون کم شده. بله تو بعضی جاها حرمت ها کم شده، ولی کجا همچین چیزی داریم که شاه صفوی به شیخ حر راملی رحمت الله علیه میگه فرق حر با خر چیه؟ ما الان همچین چیزی جرأت داره کسی بگه؟ اصلا ما شیخ حر داریم الان تو علما؟ محدث در سطح شیخ حر راملی داریم الان ما؟ کسی جرأت کنه اینجوری باش حرف بزنه؟ نه اینکه ما اشکال نداریم، سر تا پا اشکالیم، ولی انصاف هم خوب چیزیه. ما که نباید تاریخ خودمون رو فراموش کنیم. بسا اینکه حکومتی پیدا بشه توش وادار نکنن همه رو که مدح و ثنا کنن، این خیلی خوبه. این یه خوبی رو ببینیم، باقی اشکالاتش هم ببینیم. بله تو همین حکومت ما عرض کردیم بعضیا برای مامان بابای مسئولین هم قرمون صدقه میرن، پلاک خونهشون هم چیکار میکنن، 4 تا وکیل و وزیر تو این وضع مردم میرن در خونه طرف. بله همه جا هست، اشکال هست، ولی انصاف هم بد نیست که باشه. خب آقا میخوام توسل کنم توی فاطمیه، توسل ما به حضرت زینب سلام الله علیها بوده معمولا. دو تا نکته عرض میکنم و شما رو به خدا میسپرم. در مورد زینب کبرا سلام الله علیها و در این ماجرای هجوم به خانه امیرالمومنین سلام الله علیه کم مطلب است. بنا نبود از حضرت زینب سلام الله علیه معرفی بشه. 4-5 سالش هم بوده ظاهرا از. اما خطبه ای رو که بعضی از علما شک کردن مگه میشه فاطمه زهرا سلام الله علیها تو اون شرایط این طور صحبت کرده باشه، این ادبیات عجیب، این عبارات عجیب معرفتی، یکی از اصلی ترین راویانش وجود مبارک زینب کبری است. هم شیعه نقل کرده از حضرت زینب، هم اهل سنت. مثلا ابن ابی الحدید سند خطبه فدکیش میرسه به زینب کبری، یه دختر 4-5 ساله این خطبه رو نقل کرد. زینت پدر و مادر، زینت پدرش رو زیاد شنیدین. ولی امیر المومنین وقتی رفت بالا سر زهرای اطهر دید گریه میکنه، عرض کرد ما یبکی که یا سیدتی. زهرای اطهر عرض کرد ابکی لما تلقا بعدی، من برای قربت تو نمیخوام روزه بخونم، تون تون دارم میخونم عرض میکنم تا به دومیش برسم که اونو میخوام روش بایست. زهرای اطهر فرمود که من برای خودم گریه نمیکنم، ابکی لما تلقا بعدی، برای قربت تو بعد از خودم گریه میکنم. بلا فاصله امیرالمومنین فرمود نگران نماش، ان ذالک لصغیر عندی فی ذات الله، برای من کوچیکه، تو خودتو اذیت نکن. زینت امیرالمومنین وقتی بین نامحرما تنها شد، دست بر زیر اون بدن. عجیب بود. اللهم تقبل منا هذا القلیل. اینجا زینت پدر شد، یه جام زینت مادر شد. کار به جایی رسید که اون کسی که اینجا دیدید این کسی که مد امیرالمومنین کرد در صفین گفت غیر از اینه که هر وقتی که ما بیچاره شدیم به تو پناه بردیم، هر وقت در جنگی خوف خطر زیاد شد ما چشم امیدمون به این بود که کی علی ابن ابی طالب شمشیر بیرون میکشه. کف الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب. اما همین امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی به در خانش حمله کردن کسی نیومد دفاع کنه. کار به جایی رسید که برای اینکه اینا برگردن سیده زنان عالم، سرور مردان و زنان عالم صدیقه طاهره پشت در آمد، اول فرمود که ما رو رها کنید، ما عزاداریم، ما داغداریم. مهیار دیلمی میگه بی انصافا، شما اونجایی که پیغمبر دست گذاشته رو منبر به این تبرک میکنید بیماریتون شفا پیدا کنید. یعظمون له اعواد منبرهی، چوبه های منبرش رو شما تبرک میکنید. و من تحت ارجلهم اولاده و وضعو، اما زیر دست و پا انداختید بچه های پیغمبر. فقط چوبه منبر پیغمبر متبرک بود یا در خانه فاطمه رو همیشه وایساده بود صحبت کرده بود، اونجا قدمگاه پیغمبر نبود؟ رفتن گروه دیگری اومدن، جمعیت بیشتر شد، سر و صدا کردن، حرف ناشایست زدن. با صدیقه طاهره اومد پشت در فرمود یا رسول الله یا ابتا ها کذا یفعل به حبیبته. ببین ما دخترت دارن چجوری صحبت میکنن. بار سوم وقتی حمله کردن در رو سوزونده بودن. وقتی حمله کردن حضرت برای این که امیرالمومنین رو حفظ کنه اولا و ثانیا این که راهی برای جا به جایی نداشت چون بین در و دیوار خود اون ملعون گفت وقتی که آمدن پشت در دیدم پشت در قرار گرفته، در رو خواستم فشار بدم، الفقت احشاها الالباب، دیدم قدمش رو به در تکیه داده. برای اینکه امیرالمومنین رو حفظ کنه از جا تکان نخورد، راه هم نبود، بین در و دیوار بود. اون ملعون میگه وقتی لگد به در زدم سیحش بلند شد. اینجا مادر امیرالمومنین رو حفظ کرد. یه جا بود دختر بین در و دیوار نبود، خیمه ها رو که آتش زدن به همه فرمود فرار کنیم، ولی دید زین العابدین